بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وبالفاصل المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعتزلين، سيما بقية الله في الأرضين. لا تتولى على عدوه المذكورين. یکی از مسائلی که انسان براش باید مهم باشه توجه به این نکته هست که دنیا به عنوان یک گذرگاه هست و نباید بهش به عنوان یک جایگاه دائمی نگاه کرد. این رو خدای متعال طوری قرار داده که همه انسان ها این رو درک کنند، چون مسئله موت رو همه میبینند و درک میکنند، موندن در این دنیا رو هم همه درک میکنند که ابدی نیست، دائمی نیست. انسان یه مدت محدودی هست، بعدم از دنیا میره. ولی اینکه بعد از اون که اتفاقی بیفته خب اون دیگه درکش رو ندارن، ولی تا اینجا که موت به انسان میرسه و از این دنیا میره و دستش از این دنیا قطع میشه، این رو همه درک دارند. بذار خیلی ها رو ما داریم بخاطر نسبت به خدای متعال کافرند، باور ندارند وجود خدای متعال. اما خب همین ها طبیعت مرگ رو و این واقعیت رو با چشم میبینن، درک میکنند و موندن در دنیا رو هیچ کسی برای خودش طبیعتاً ابدی حساب نمیکنه. اما همین مسئله خیلی وقتا در ذهن انسان ها مخفول واقع میشه به خاطر اشتغالاتی که آدم داره در زندگی دنیا. خیلی وقتا از این مسئله غافل میشه که اینجا موندنش دائمی نیست، باید بگذره و رد بشه بره. یکی از خطبه های نهج البلاغه از امیرالمؤمنین علیه السلام هست، خطبه ظاهرا 195 هست در نهج البلاغه یا در نهج البلاغه فیض الاسلام و 195 هست در نهج البلاغه صبحی سالم و بعضی ها دیگه خطبه 204 هست. اینجا اینطوری آورده سید رضی که کان شروع خطبه قبل از اینکه خطبه رو شروع کنند این تعبیر رو آورده، چون که کان کسیلن یونادی بهی اصحابه. امیر المومنین این مطلب در این خطبه رو زیاد برای اصحاب میخوندن، اصحاب رو زیاد به این مطلب ندا میدادن. در جاهای دیگه در کتاب اعمالی هست که ایشون بیشتر شبها بعد نماز عشاء که در مسجد میخوندن، بعد نماز عشاء این مطالب این خطبه رو بیان میکردن، در حد 5-6 خط موعظه می کردند و تکراریشون حرف می زدند زیاد بعد نمازشون، خطاب قرار می دادند مردم رو. چرا؟ چون اثر تکرار این هست که گاهی انسان ها به خاطری که نسبت به یه چیزی خیلی دورند، فاصله دارند یا غافلند، بی‌توجهند، اهمیت نمیدن، گاهی گفتنش یک بار دوبار کفایت نمیکنه. اگه یک بار گفته بشه اصلا خود اصل مطلب رو درست توجه شاید نمیشه، بار دوم گفته میشه شاید بهتر متوجه شه، بار سوم گفته میشه بهتر متوجه میشه. هرچی این تکرار گاهی بیشتر بشه اثرش در تفسیر در نفوس بیشتر هست. از یکی از ارکان مسائل تبلیغی تکرار هست. نما تصور کنیم تکرار و حرف تکراری زدن چیز غلطیه. خدای متعال قرآن کریم مطالبی رو زیاد تکرار میکنه. امیر المؤمنین علیه السلام حسب نقل مطالبی رو خیلی تکرار میکرد. ولی خب نوع مطلب مهم، چقدر مطلب ارزش و اهمیت داره، این خب متفاوت هست. اون چیزی که اینجا نقل شده زیاد انجام میدادن، تکرار میکردن، این خطبه هست. میفرمان که بسم الله الرحمن الرحیم، تجهز رحمکم الله فقط نودی فیکم به رحیل و اقل الارجت على الدنیا و نقلبون با ساله ما به حضرتکم من الزاد. در همین خط شاید بیش از اینم قبل و بعد برای این ذکر نکردن، مقدماتی داشته باشه، مؤخراتی داشته باشه. شروع میکردن ندا میدادن مردم رو که مردم جهاز بردارید. تجهز، جهاز خب چیزیه که مثلا مسافر که میخواد سفر بره توشه راهش برمیداره، عروس که میخواد به منزلش بره جهیزیه براش تهیه میکنن، وسایل لازم زندگیش رو که از حالا به بعد میخواد رو پای خودش بیسته و زندگی بکنه، اون چیزی که براش تهیه میکنن بهش گفته میشه جهاز. مسافر هم اون مایحتاجش میشه جهاز. جاهای دیگه هم داره امیرالمومنین علیه السلام میبره ما رو در این فضا که به دنیا به دید یک جایی که موقت اومدیم و باید زود جمع کنیم و بریم نگاه کنیم. ما یه وقت میریم یه جا خونه تهیه میکنیم به عنوان این که حالا تا هرچی بشه درش بمونیم، تا آخر عمر بمونیم، یا تا هر جایی که آخر امکانش هست بمونیم درش. خب اینجا یه طور عمل میکنیم، اما گاهی نه، شما جایی میرید مصداق بارزش این استراحتگاه های بین راهی هست. یک جای انسان میره قرار میگیره، شاید یک شب دو شب به چند ساعتی بمونه، ولی این باز نگاهش و دیدش و عملش طور دیگریه. اون که بنا داره بمونه سالهای سال، خب همه جلپلاسش رو پن میکنه دیگه، هرچی داره میاره، قرار میده، میچینه، تنظیمش میکنه، بهش ور میره، قشنگش میکنه، هرچی هر جاش زمین و سقف و در و دیوارش کم داره براش تهیه میکنه، خلاصه خیلی خرجش میکنه، همه یه بساطش هم پهن میکنه. اما اونی که تو استراحتگاه بین راهی میره قرار میگیره، در حدی که یه صبحونه بخوره که اون پلاس پهن میکنه، دیگه پیش از این هم پهن نمیکنه. مختصری در چه حد وقتی تنظیم میکنه که از وسایل چقدر برداره، چقدر ببره با خودش پهن کنه، چقدر استفاده کنه، این تنظیم میکنه با اون مایحتاجش. اگه در حدی که میخواد یه چایی بخوره، در حدی که چایی بناس بخوره وسیله برمیده، اگه بناس یه وعده غذا بخوره، در حد هم وعده غذایی یه چیزی برمیده، همه بساطش دنبالش اینه برای پهن کنه برای دو ساعت سه ساعت. حالا تمام اولیا و انبیا اومدن انسان خواب رو بیدار کنند و یک واقعیتی رو بهش بفهمند که ای انسان، این واقعیتیه، یک واقعیتیه که شما در این زندگی دنیا، چون یه مقداری زمانش به نظر شما طولانی تره، نه در واقع خیلی طولانی نیست، اما در نظر شما خب طولانیه، چند ساله، دید انسان عوض میشه. خب فکر میکنه که مثلا اینجا بناس بمونه دیگه، حتی با اینکه به موت و مرگ هم یقین داره، ولی این یقین به موت اینقدر قوت نداره که انسان رو حرکتی بده، یک کاری وادار کنه، به یک طرز عمل خاصی وادار کنه. عملش، رفتارش بیشتر طوری هست که موندنیه، میره مثلا دنبال کاری که بناس 10 سال دیگه نتیجه بده تو کارهای دنیایی و مادی، میره دنبال مسائلی که لازمش اینه که بناس سالها بمونه. یک براتی بهش دادن که شما بناس بمونی، حالا فعلا بنا نیست بری. نوع عمل انسان و عکس عمل انسان خیلی وقتا اینطوری این باور رو نشون میده که نه، خیلی اینجا رو جدی گرفت. حالا ایشون یکی از کارهایی که میکردن و انبیا کلن و اولیا این بود که ما رو توجه بدن. خب انسان هم خوابش سنگینه، مثل آدم خواب سنگین که وقتی میری بار اول بهش میگی پاشو اصلا نمیفهم، بار دوم میگی پاشو نمیفهمی، بار سوم میگی شاید یه ذره میفهمی، بار چهارم باید چند بار بگی تکونش بدی تا یواش یواش این خواب سنگین در بیاد، این لایه های خواب رو طی کنه برسه به بیداری. حکمت تکرار اینام همینه، یعنی انسان ها همونطور که خود ایشون تو این خطبه اشاره میفرمان، یه طوری شرایطی خواب عمیقی انسانها رو فرو برده که بیدار شدنش خیلی طول میکشه. اینجا تکرار میخواد، اینجا باید تکرار کرد. مثلا از مسائل اصلی در تربیت دینی و قرآنی تکراره، حرف تکراری لازم و مهم باید باشه. خیلی حرفا نو نیست، شاید بشه به یک قالب نوی ارائه کرد، ولی نو نیست. همون 1000 سال پیش همین بوده، 10000 سال دیگه هم همین خواهد بود. تجه از اون رحیم کمولی فقط نودی فیکن بر رحیل، شما جهاز باید بردارید. تو همین خطبه قبلش ایشون میفرمان ایها الناس انما الدنیا دار و مجاز ولی آخره دار و قرار. دنیا یه پلیه، یه گذرگاهیه، سراییه، نه با عنوان یه خونه و سرایی که بناس توش بمونید. امتیازش و ویژگیش گذرگاه بودن، معبر در همین، ولی آخرت که خونه اصلی و موتر اصلی شماست. لذا می فهمد نودی فیکم به رحیل، شما دارید با چشم می بینید رفتن رو، ندا داده شده در بین شما به کوچ و رفتن، صدا می زنن مسافرین قیامت، مسافرین موسرا برن سوار شن، وقت نیست. تو را مشهد صدا می زنن اتوبوس فلان جا سوار شد، شما می فهمد این ندا هست، جای دیگه می فهمد دائم این ندا در گوش شما هست. این ندا هم به دو نحو در گوش ما هست، یکی تو واقعیاتی که داریم می بینیم، موت رو داریم می بینیم در اطرافیان، در جامعه، در بین مردم، مشکلات و سختی ها و گذر عمر و یواش یواش نشون داده شدن پیری و از کار افتادن انسان هم داره خودش رو نشون میده. محاسن یکی یکی سفید میشه، اون توانی که انسان تو نوجوانی و جوانش داشت داره از بین میره، حافظه داره ضعیف میشه، قوت انسان داره کم میشه، صبر و حوصله داره کم میشه. اینا دیگه یه ترک هایی به در و دیوار که نمیشه با بتونه پرش کرد، یه هست طوری ترک میخوره دیگه نمیشه پرش کرد. این محاسن سفید رو فوقش خضاب کنه، واقعیتش که نمیتونه پنهان کنه. یکی ندا از طریق همین واقعیاتیه که انسان داره میبینه، مرگ رو همه میبینند با چشم. تو قرآن کریم هم گاهی به جایی که بگه مرگ میگه یقین، چون همه بهش یقین داره. حالا خدا رو خیلی ها قبول ندارن، اما مرگ رو همه قبول دارن. و عباد ربک حتی یعطی جل یقین، چون مرگ که یقینیست در انسان سراغت میاد. یکی به توسط واقعیات که داریم میبینیم، یکی هم به توسط خود انبیا، خود قرآن کریم. ندای انبیا، ندای پیغمبر اکرم، ندای امیرالمومنین، قرآن کریم، مسائل معاد، موت، اینا همه در گوش شما هست. اینما تکونو یدرککم الموت انک میت و انهم میتون و امثال ذلک. اینا هست در گوش شما، دائما ندا میده که رفتنید. و اقل الارجع علی الدنیا، ارجع آن همونیه که بناس بمونه یه جا، اون که بناس دیگه یه جای اقامت کنه، یه طوری بساطش رو پهن میکنه، همین طوری که میبینیم تو خونه هامون پهن کردیم، این رو میگن ارجع. ایشون میفرماد این حالا بساطتون رو پهن کرده تو دنیا، ولی اینو کم بدونید، عقل کم قرار بدید یا کم بدونید، خیلی وابستگیتون رو به دنیا زیاد نکنید. اون کسی که بناس جمع کنه بره یه طوری میچینه، اون کسی که بناس بمونه یه طور دیگه میچینه. اون طوری که بناس جمع کنه بری بچین، یعنی اینقدر که ضروری زندگیته و اینقدر که بتونی جواب بدی. دو تا مثال هست، یکی ضروری زندگیه، یه چیزای خوب مایحتاج همین چهار سبای زندگی هست، و یه قدری هم که بتونی جوابش رو پس بدی. روی این نگاه خیلی از چیزایی که داریم کم میشه یا هست میشه، خیلیش زیر سوال میره، خیلی احتیاجاتی که گسترده کردیم زیر سوال میره. به مرورم که پیش میریم احتیاجات گسترده تر میشه. اینطور میکنه همه اون چی که بشر با پیشرفت علمیش تولید میکنه، خب اینا برای همینه که مثلا تا میتونه رفاه بیشتر رو برای خودش فراهم کنه، تا میتونه آسایش رو بیشتر فراهم کنه. برای هر نیازی و گرفتاری که تو زندگی داره تلاش بکنه یه وسیله بسازه، برای هر چیز. سرگرمی میخواد، خب حالا یه زمانی قدیم سرگرمیشون به چی بود؟ به همون شرایط زندگی قدیمیشون. حالا سرگرمی به چیه؟ به همین چیزاست که میبینی تولیدش میکن. مایحتاجی داره، غذا میخواد بپزه، خب یه وقت مجبوره خودش آسین بالا بزنه فراهم کنه، یه وقت یه چیزی نیاز داره، اون چیزم تولید میکنه. لباس میخواد بشوره، تولید میکنه. ظرف میخواد بشوره، تولید میکنه. هر کار میخواد بکنه تولید میکنه وسیلش. خب نتیجه چیه؟ خب رفاه و آسایش بیشتر میشه. رفاه و آسایش که در انسان بیشتر شد، بازدهی انسان کمتر میشه. یه تلازمی هست همیشه، واقعیات هم همین رو تصدیق کنه. اونایی که در رفاه و هرچی دوست دارند تو براشون فراهم شده بزرگ شدن، خب متفاوتن از اون بچه هایی که تو سختی ها بزرگ شده. سختی ها یعنی نداشته ها، چیزایی که نداشته، عوضش مجبور بوده کار کنه، عوضش مجبور بوده تلاش کنه، زحمت بکشه. هرچی اینا بیشتر میشه اون عوارضش هم بیشتر میشه. یه اثر بعد دیگه شم نیست که احتیاج انسان و تعلق انسان رو زیاد وابستگی انسان بالا میره. وقتی مثلا ما الان اگر فرض بگیر همین گوشی رو از امون بگیرند، یه دفعه ای در طول یکی دو روز خیلی چیزامون به هم میریز، خیلی چیزا به هم میریز، ارتباطمون با بقیه قطع میشه، تلفن که حافظه نداریم، نیازهای دیگه داریم، همه متمرکز شده اینجا، یا برق که قطع میشه بنا باشه مثلا یکی دو سه روز برق نباشه، چقدر زندگی یا به هم میریز. خب اینا یه زمانی نبوده، بعد شده یواش یواش. این که نبوده چی کار میکردند؟ سختی هایی داشت، ولی این وابستگی ها نبود. وقتی یواش یواش اومد اون سختی از بین میره، ولی وابستگیش هم میاد، تعلقش هم میاد، که یه وقت نباشه میبینیم چقدر اوضاع به هم میریزه. مثلا تصور این که یه وقت یه اتفاق بیفته، مردم یک روز برق نداشته، نه دو ساعت، مثلا یک روز، یک شبانه روز، دو شبانه روز برق نداشته. شما ببینید در خود درون خونه و زندگی و بیرون خونه جامعه چه مشکلی پیش میاد. اینا همینطور زندگی بشر، خدای متعال طوری قرار داده که هرچی به او سمت حرکت میکنی یه تعلقاتی در انسان میشه، هرچی کمتر به او سمت میره تعلقاتش کمتر میشه، اما مشقتش بیشتر میشه. دنیا را معرفی کردن سختی و رنج و تولیدیش اینه، هرچی مثلا بچه ها سختی بیشتر ببینه، بچه گی بزرگی بیشتر ازش کار برمیاد. اما اگه مثل نسلای پیش رو هرچی امکان رفاه و آسایش درشون بیشتر بشه، این بازدهیش در بزرگسالی پایین، صبرش کمه، حلمش کمه، در روابط اجتماعی دچار مشکلات جدی خواهد شد. به خاطر همین سختی ندیدنها و فراهم بودن آسایش این مشکلات جدی پیدا خواهد شد. حالا میفرماد اقل الارجت علی دنیا، شما یه تلاشی بکنید این وابستگی و تعلقات رو کم کنید، نذارید همینطور تولید بشه. اگر همینطور جلوش رو نگیریم ادامه داره. انسان میخواد یه جا بشینه، برای گودی کمر یه چیز تولید میشه، برای انحنای پا یه چیزی تولید میشه، برای خم و راست شدن گردن یه چیز درست کردن. یعنی همینطور خود انسان بخواد توی موقعیت راحتی قرار بگیرد، برای هر قسمتی از تکیه‌گاه و مفاصل بدنش یه چیزی درست میکنه که یه وقت مبادا سختی نکشه. وسایلی که درست شده چجوری شده؟ مثلا دیگه برسد به اون نقطه‌ای که بشه حتی غذا رو نخواد حتی انسان به جوه و وقت بذاره برای جویدنش، اون رو هم بالاخره تولید اینا به همون سمت پیش میره. این تا بشه آسایش، راحتی و کم شدن و زیاد شدن وابستگی انسان به خیلی چیزا فراهم میشه. عینی هم که هست باز جلوتر میره، این داره تعلق بیشتر میشه. این خطرات داره. حالا خطرات دنیاییش یکیش همینا بود که عرض شد، یعنی بچه ها و بزرگا. الان نسل های جدید تری که هستیم بازدهی کمتر، بازدهیمون خیلی کمتر، صبر و طاقتمون هم کمتر. اینا همه ملازم هم شد. مسیر چند ساله رو آدم ها میخوان در یک فرصت کمی تهی، در یک فرصت کمی با یه زحمت کمی به یه ثروت هنگفتی برسید. لذا راه های ثروت های بادآورده تولید میشه، ثروت هایی که هیچ سختی و رنجی به عنوان انسان براش نمیکشه، اون بناس بیاد تولید بشه. خیر و برکتی هم درش به اون معنا نمیاد. چشم و ذهن انسان هم درگیر شرایط بازار و روزگار و سیاست میشه. خیلی نوع زندگی کلن هم هست میشه. میفهمد اقل الارجت على دنیا و انقلب و به ساله ما به حضرت کن من از ذات. این تعلق به دنیا رو کمش کنید، بساط رو خیلی پهن نکنید. و یه فرصتی هم الان دارید که این فرصت دیگه بعدن نیست. اون فرصت چیه؟ الان ما به حضرت کن، الان در اختیار شما هست که چی؟ که کارهای خیر انجام بدید، عمل صالح انجام بدید، زاد و توشه جمع کنید، دنبال این باشید. شباهت دنیا به اون گذرگاه های بین راهی رو عرض کردیم، شباهت رو داشت که هیچ عاقلی تو گذرگاه بین راهی بساط کاملی پهن نمی کنه و همون گونه هیچ عاقلی توی دنیا بساط کاملی پهن نمی کنه. خیلی جدی نمی گیره. اینقدر که ما وقت میذاریم سر یه سری کارهایی که مربوط به دنیا مونه، یه چیزی که میخواییم بخریم، چقدر گاهی وقتا بعضیمون بازار رو زیر و رو میکنیم و خیلی کارهایی میکنیم، اینقدر جدی نیست در راحت. همونطور که هیچ عاقلی اون رو اینقدر جدی نمیگیره، فرمودن هیچ عاقلی اینجا رو هم اینقدر جدی نمیگیره. از شؤون عقل فرمودن همینه که اونایی که عقلشون پخته تر و کامل تره، نوع دغدغه هاشون، کاراشون، فعالیت هایی و چیزایی که خودشون رو خرج میکنن، یه چیزایی که مستقیم مال آخرت و یه چیزی ربطی به آخرت دارد. همونطور که خدا فرمود وابتغی فیما آتاک الله الدار الآخر، یعنی یه وقت آدم وقتش خرجه، مثلا یه کاری میشه که حالا گناهش و معصیتش بماند، یه کاری میشه که هیچ فایده نداره، به ثمن بخس میفروشه سرمایه عمرش. اما اغلا که مؤمنای واقعی عالمند، نه، میگه این وقت من باید همینطور در ازاش یه چیز درست حسابی از خدا بگیرم، یه چیز حسابی داشته باشم میشه که اگر این عمر من داره میگذره، این محاسن من داره یکی یکی سفید میشه، بدونم تو این وقت گذشته و عمر سپری شده یه عوض درست حسابی دارم پیش خدا. جوونی داره میره، عوض خوبی پیش خدا دارم. سرمایه هم داره کم میشه، عوض خوبی پیش خدا دارم. این عقل دیگه، پختگی چقدر باشه؟ پختگی عقل همین آثار رو دارد. آدم خودش رو به ثمن بخس نمی فروشد، سرمایه هاشن به ثمن بخس نمی فروشد. ازا هرچی عاقل تر تو تصمیمات، عاقل تر تو حرف زدن، پخته تر تو نگاه، سنجیده تر تو وقف وقت و گوش و چشم و اینا برای چیزی، پخته تر اونجوری پیش میده انسان. که امیر المومن متقین رو وقتی توصیف میکنه، فرماد یکی از ویژگیاش این است که چیزای بیهوده رو اعتنا نمیکنه، هوششون رو وقف علم نافع کردن، چیز دیگه توش در نمیاد، وقف چیز دیگه خرجه هیچی دیگه نمیشه، وقفمونه. لذا اولیاء خدایی رو دیدیم و میبینیم که وقتی یه حرفی از زبان یه کسی در میاد، احساس میکنن یه حرف فایده ندارد، عکس العملاشون تند بود یا بی‌اعتنا بود، نگاهشون هم نمیشون. همینجوری ما چشم میچرخونیم همه جا رو، تو مسیر و کوچه خیابون داریم میریم نگاه میکنیم، اونا رو وقتی انسان نگاه میکنه میبینه نه چشمشون هم خرج هر جامعه چشم یه سرمایه خدا داد داری خرج میکنی میگه قاعدش رو این شد و خرج میکنم دارم رو چی خرج میکنم رو چیزی که ممکنه آسیب زا باشد خرج نمیکنم لا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی از واجم بهی اینقدر چشم ندوز به این ساختموناشون به این ماشیناشون به این مظاهر تجملشون به این مصادیق پیشرفتشون چشم ندوز خیلی هم تحجیم میکن چون وقتی چشم میدوزی دنبالش میری میخواد دیگه آدمیزاد و این میشه که آدم بگی نخوا نباد درت باشه خب هست چشم بنداز پایین همه چیز رو چشم تو خرج نکن گوش و چشم و زبان انتقنی بالهدا خدا به من یه توفیقی بده که من این زبانم هر چی ازش صادر میشه یه کمکی هدایتی چیزی توش هست مثلا نمیشه این زبان یه حرف لرد چه برسه به معصیت و گناه از توش در بیاد این سرمایه ها دارد خوب خرج میشه چون جدی گرفته که اینجا باید وقت این نیست که اینقدر چشم و گوشمونو خرج خیلی چیزا بکنه موندنی نیست اینا بندمون میکنه میمونیم توش چشم وقتی دید دل دنبالش میره تو فکرشه و فردا که پولش اومد حالا که پولش نیست خب نیست فردا که پولش اومد چیه؟ یه چیز اونچنانی دلش نخواد بعد میشینیم اینجا میگیم چرا فلان آقا فلان املاک رو گرفت بهش دادن فلان سرمایه رو گرفت بهش دادن خب اون پیش اومد براش ما پیش نیمده برام جلوش رو نگیریم به همون میرسیم پول نیست که زاهدی اگه پول باشه معلوم میشه کی مرده امکاناتش نیست اونطور که نقل میکنن به قول مرحوم آقای بهاءالدینی خیلی از ما صدامی در درون داریم زمینش نیست حکومتش رو نداریم یه صدام اینجا نشسته همونه اون حکومت بهش دادن به من ندادن من به اون خورده میگیرم که چرا صدام بود خب آره چرا صدام بود اما شاید من هم جا بودم حالا صدام نه یکی پایین تر ولی تو همون سیاق لذا میگن مذمت نکنید اونایی رو که گرفتار شدن چرا؟ چون شاید خودت هم اگه جاش بودی به همون بلا مبتلا میشدی من زبان مذمت راحت تو مذمت کنم چرا فلانی این پولو گرفت چرا فلانی مسئولا کسانی گاهی یه چیزای در میاد از تو زندگیاشو از لحاظ مالی اخلاق این چیزا خدا رحم کنه به انسان روش نه نوشته که ما من اونجا بودیم چی کار میکردیم چه موضعی میگرفتیم نیمده گوشت تر و تازه جلو ما و الا خوب جوابش میکردیم جوری این های واقعیاتیست تلاش داره امیرالمومنین علیه السلام و اولیا به ما اینو تفهیم کنن اگه خوابی در بیارن چون از علائمش وقتی نگاه میکنن میبینن ما علائممون علائم یک کسی که خیلی جدی گرفت علائم یک کسی که بناس رد شبره نیست علائم یک کسی است که جدی گرفت کارمون حرفمون اشتغالمون اهم مهمایی که میکنیم اهم رو فدای مهم میکنیم خوب رو فدای بد میکنیم همینا نشون میده هنوز نفهمیدیم کجاییم و وقتمون چقدر محدوده امکاناتمون چقدر تنگ و کمه انشاءالله خدا به همه اون توفیق مرحمت کنه که عقل بیدار ذهن هوشیار و باور قوی به ما بده که این مطالب در دلهامون نفوذ بکنه، بیدار شه، از خواب بیدار شه. یه مقداری از این حدی که جدی گرفتیم بیایم پایین، کمتر جدی بگیریم انشالله، اون ور رو که باید جدی تر بگیریم انشالله بتونیم جدی بگیریم. پروردگار به محمد و آل محمد ما رو در صراط مستقیم قرار بده، ما رو در صراط مستقیم ثابت قدم بده، ما رو به هدفی که بر صراط مستقیم قرار دادی برسان، به ما توفیق عمل صالح و با اخلاص نیت صادقانه عنایت بفرما، قلب ما رو قلب ذاکر به یاد خودت قرار بده، تعلقات دنیا رو در ذهن و فکر و باور ما کم بفرما، توجه ما رو به آخرت بیش از پیش قرار بده، اموات و گذشتگان ما، حقداران ما، ارواح طیبه علما، ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام علی رحمت بفرما، کسانی که حقی به گردن ما دارند زندند اونها رو یاری کن، کسانی که به دین و مملکت و دنیا و آخرت مردم خدمت میکنن همشون رو یاری کن، علما، مراجع، رهبر معظم، نیروهای مقاومت همه رو یاری کن، اونها رو در رسیدن به اهدافشون یاری کن، اونها رو ثابت قدم بدار، دشمنان ما شرشون به خودشون برگردان، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما، سلام ما به محضر ما و عصر ما برسان، ما رو از احوان و انصار ایشون قرار بده، بن نبی و اولهم.